دکتر دونالد فاولر، پیشینه های عهد عتیق. درس 5، فلسفه دینی بت‌پرستی. 2024 دان فاولر و تدهیل برانت. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه های عهد عتیق است. این جلسه 5، فلسفه دینی بت‌پرستی است. خب، یک بار دیگر به شما خوش آمد می گویم. ما در حال بررسی توسعه پدیده های تمرکزگرایی تا به اینجا بودهاییم و بنابراین از سارگون شروع کرده ایم که واقعا هرگز ادعای الوهیت نکرد، اما واقعا کل مفهوم تمرکزگرایی را به چیزی کاملا جدید تبدیل کرد. و ما دیدیم که او این کار را انجام داد و سپس نارامسین را دیدیم که دو نسل پس از او بود، دیدیم که او درگیر خودالوهیتی تمام عیار شد. بنابراین تقریبا به جایی رسیده ایم که می خواهیم بریم، یعنی توضیح دهیم که چگونه می تانیم از طریق این پدیده الوهیت سلطنتی مفاهیم اصلی بت‌پرستی را درک کنیم. نه بت‌پرستی در دنیای ما، بلکه بت‌پرستی در دنیای آنها. و بنابراین این یکی از مهمترین مفاهیم زمانه ماست، زیرا وقتی صفحات عهد عتیق را می خوانید، بنی اسرائیل واقعا جذب می شدند، ظاهرا آنها به طرق قدرتمندی توسط الگوی کنعانی وسوسه می شدند. و من فکر می‌کنم ما باید بفهمیم که اون الگو چیست تا کتاب مقدس خود را بفهمیم و سپس با درک اون الگو بیشتر در موقعیتی هستیم که بفهمیم چگونه بت‌پرستی می‌تواند امروز ما را وسوسه کند، با توجه به این واقعیت که به نظر می‌رسد در شرایط جهانی کاملا متفاوتی هستیم. بنابراین من فکر می‌کنم این واقعا مهم است و می‌دانم که مدت زیادی طول می‌کشد تا از شما بخوام که این مطالب را با من مرور کنید، اما فکر می‌کنم وقتی سعی می‌کنیم این مدل را درک کنیم مفید خواهد بود. و ممکن است اضافه کنم، فکر می‌کنم این همچنین مدلی برای درک آخرالزمانی است، اینکه وقتی به یک دوره نهایی فکر می‌کنیم چه چیزی ممکن است در افق باشد. و بنابراین این جایی است که ما به سمت آن می‌رویم. آخرین پادشاه این دوره، دوره سارگونی، دوره اکدی قدیم نامیده می‌شود. و آخرین پادشاه آن دوره شارکالیشاری است. شارکالیشاری، باور کنید یا نه، در کتاب مکاشفه ذکر شده است. خب باشه، دارم شوخی میکنم. در کتاب مکاشفه از شارکالیشری به عنوان شخص مورد نظر نام برده نشده، اما نام شارکالیشری به معنی پادشاه همه پادشاهان است. و ما قبلا در مورد عناوین سلطنتی صحبت کردیم. پادشاه پادشاهان یک عنوان سلطنتی است که در کتاب مکاشفه برای مسیح استفاده شده است. بنابراین این یک عنوان سلطنتی است. در اینجا این نام شخصی یک پادشاه است. او به مدت 25 سال بیفایده حکومت کرد. شواهد الهی بودن او بسیار کمتر از نارامسین است. امپراتوری او به تدریج فرو پاشید. به نظر می رسد که او با نفوذ گروهی از مردم به نام گوتی تضعیف شده است. پس از ایلام که در جنوب ایران است، نه عراق، ایران استقلال خود را به دست آورد و با ادعای استقلال شهرها تجزیه سریعی رخ داد. با ترور او، اکنون هرج و مرج بر بینان نهرین حاکم شده است. این الگویی است که در سراسر پدیده امپراتوری ها در خاور نزدیک باستان تکرار خواهد شد. منظور ما این است. من همچنان از کلمه تمرکزگرایی استفاده می کنم. منظور من از تمرکزگرایی، تمرکز قدرت در یک فرد است. وقتی شما عمیقا متمرکز هستید، اتفاقی که می افتد این است که این امپراتوری ها ناگهان فرو می پاشند. این اتفاقی است که در دوران سلطنت شارکالیشاری می‌افتد. از آنجا که همه چیز در او متمرکز است، اگر رهبری او ناکارآمد شود، هیچ جذابیتی برای چیز دیگری وجود ندارد. این فقط فروپاشی است. امپراتوری آشور به سرعت فروپاشید. امپراتوری قدیمی بابل به سرعت فروپاشید. امپراتوری ایران نیز به سرعت فروپاشید. امپراتوری یونان یک استثنا بود. اگرچه با مرگ اسکندر کبیر به سرعت فروپاشید، اما امپراتوری تجزیه شد. اما این پدیده است که با چیزی که ما آن را تمرکزگرایی بیش از حد می‌نامیم، مشخص می‌شود. بنابراین به همین سادگی این امپراتوری بسیار متمرکز به طور ناگهانی و دراماتیک به پایان می‌رسد. حالا ما اینجا کمی عجله می‌کنیم. دوره بین اکدی قدیم و دوره اورسوم. این یک دوره زمانی بین این دو است و چند صد سال طول می کشد. شهر بزرگ سومری، لاگاش، به اوج خود می رسد. این به نوعی یک امپراتوری در جنوب تحت رهبری سومریان ایجاد کرد. با این حال، ما قصد نداریم در مورد آن دوره بینابینی صحبت کنیم، اگرچه اگر وقت داشتیم، فکر میکنم میتونستم مشاهدات جالبی برای شما ارائه دهم. اما در عوض، ما قصد داریم در مورد دوره اور سوم صحبت کنیم. بنابراین، این دوره اور ای حدود 100 سال طول کشید، بسته به اینکه کدام گاه شماری را دنبال میکنید، از 2150 تا 2050 یا 2100 تا 2000. اما حدود 100 سال است. به این دوره، دوره اور یعنی میگویند زیرا پادشاهانی که در فهرست پادشاهان سومری ذکر شدند، به عنوان سلسله سوم اور فهرست شدند و به همین دلیل است که به آن دوره اور یعنی میگویند. همچنین به عنوان رنسانس سومری یا تابستان هندی تمدن سومری شناخته می شود. حالا، نمیدانم که آیا شما از آن آگاه هستید یا نه، اما من از غرب میانه آمدم و در آنجا ما در مورد تابستان هندی صحبت کردیم. تابستان هندی پدیده‌ای در پاییز بود که آخرین بازدید تابستانی را قبل از شروع زمستان داشتید. و البته مردمی که آنجا زندگی می‌کردند، آن را تشخیص دادند زیرا دیر آمد و می‌دانستند که زیاد دوام نمی‌آورد، اما فوق‌العاده بود. خب، تابستان هندی به این معنی است که زمستان برای این مردمان شگفت‌انگیز به نام سومری‌ها تقریباً از راه رسیده است. و بنابراین این بدان معناست که وقتی این دوره تمام شود، پایان سوم فرا رسیده است. این مردمان بزرگ به معنای واقعی کلمه اکثریت قریب به اتفاق چیزهایی را که تمدن را بزرگ ساختند، اختراع کردند و با این حال اکنون به سرعت از بین خواهند رفت و سامی‌ها پیروز خواهند شد. بنابراین با توجه به این نکته، می توانیم بنیانگذار این سلسله را ببینیم. نام او اورنامو بود. او بنیانگذار آن بود و بیشتر به خاطر مجموعه قوانینش مشهور بود. البته این اولین مجموعه قوانین نیست، اما یک مجموعه قوانین است و بعداً در مورد قوانین نیز صحبت خواهیم کرد. ما تصویری از زیگورات او داریم و همانطور که می بینید، زیگورات واقعاً بزرگ و زیبا بود. می توانم به شما بگم که شما معمولاً فکر می کنید که بخش معبد زیگورات در بالا قرار دارد، اما اینطور نبود. معبد در واقع در پایین بود، بنابراین دلیل ارتفاع زیاد سازه از نظر الهیاتی بود و البته آنها فکر می کردند که خدایان در بالا هستند و ما اینجا پایین و راه اتصال این دو از طریق یک پل است. آیا برج معروف بابل را به خاطر دارید؟ این برجی نبود که به آسمان برسد. این برجی بود که آسمان را به زمین متصل می کرد تا ارتباطی وجود داشته باشد. یادتان هست که یعقوب در کتاب پیدایش خواب دید و فرشتگان را دید که از نردبانی بالا و پایین می روند. نمی دانم تا به حال به این موضوع فکر کرده اید یا نه، اما نردبان ها شامل بالا و پایین رفتن چندین نفر نمی شوند. می دانیم که نردبان ها هنوز اختراع نشده بودند و می دانیم که نردبانی وجود نداشت. این یک سطح شیبدار بود و این چیزی است که شما اینجا در زیگورات دارید. اگر با دقت نگاه کنید، می توانید چندین سطح شیبدار را ببینید که برای فراهم کردن فرصتی برای خدایان جهت پایین آمدن از سطح شیبدار و ورود به معبد در پایین طراحی شدند، جایی که اتاقی توسط خدا یا برای خدا نگهداری می شد. محل ملاقات در واقع در بالا بود، اما هدف از بالا این بود که خدایان پایین بیان تا بتوانند وارد معبد شوند. این یک زیگورات زیبای اورنامو است و اورنامو این سلسله جدید را تأسیس می کند. اما اتفاق شومی برای اورنامو می افتد که باید در مورد آن به شما بگم که پیامدهای جدی داره. او در نبرد کشته می شود. حالا به یاد داشته باشید به روشی که. خب البته شما به یاد نخواهید آورد زیرا من هنوز در مورد آن به شما چیزی نگفتم. اما در دنیای باستان اتفاقات بدی برای افرادی که کارهای بد انجام می دادند می افتاد. اتفاقات خوب برای افرادی میافتاد که میتوانستند بفهمند خدایان چه چیزی را خوب میدانند. این یک رابطه علت معلولی بود و من به تفصیل در مورد اون صحبت خواهم کرد. بنابراین وقتی اورنامو در نبرد میمیرد، اینطور تفسیر میشود که او حتما خدایان را ناراضی کرده است. این امر به ویژه صادق است، زیرا آخرین پادشاه دوره اکدی باستان که به یاد دارید، شارکالیشاری درگذشت و او نیز در جنگ کشته شد. در عهد عتیق پادشاهان بسیار کمی در جنگ کشته می شوند. پادشاهان هر کاری از دستشان برمی آمد انجام می دادند تا از کشته شدن در جنگ جلوگیری کنند، زیرا پیامدهای الهیاتی این کار خود محکومی بود. بنابراین پادشاهان از خطر دوری می کردند زیرا شکست در نبرد به معنای شکست در جنگ بود. بنابراین او خود سلسله را تأسیس کرد، اما پسر شولگی از اهمیت بالایی برخوردار است. او 48 سال حکومت کرد و این دوره دوره سلطنت مطلقه بود و شولگی نمونه بارز آن بود. این بسیار متمرکز است. تمدن سومری آورسه اکنون چنان متمرکز است که هیچ زمین خصوصی وجود ندارد. پادشاه صاحب همه چیز است. منظور من از این تمرکز فزاینده قدرت همین است. بنابراین پادشاه مالک تمام زمین است. او یک پادشاه مطلق است و دولت به شدت متمرکز است. در اصل، وقتی به همه اینها نگاه می کنید، چیزی که به شما می گید این است که شولگی فرهنگ سومری ها را منعکس نمی کند. در این نوع رفتار، فرهنگ سارگون پیروز شده است. تمرکز قدرت در دست پادشاه و مالکیت تمام زمین توسط دولت پیروزی سارگون کبیر است. بنابراین یکی از ویژگی‌های جالب دوران سلطنت او تأکید بی‌سابقه‌اش بر خودپرستی است. حالا می‌خواهم 5 نکته ام را مرور کنم، اما بگذارید به شما بگویم که به کجا می‌رویم. در نهایت به این بخش از یادداشت‌های کلاس می‌رسیم. چگونه می‌توانیم الوهیت پادشاهان را توضیح دهیم؟ چرا چنین چیزی وجود داشته است؟ این موضوع واقعاً جالب خواهد بود. اما تا زمانی که به آنجا برسیم، می‌خواهیم در مورد شواهد پادشاه او صحبت کنیم. هیچ پادشاهی در بین‌النهرین به اندازه این پادشاه الوهیت نداشت. حالا اگر تاریخ را بد تدریس می‌کنید، می‌توانید این را به عنوان یک سوال تاریخی مطرح کنید. سوالات خوب تاریخ به این موضوع می‌پردازند که چرا او اینقدر خدالایی بود. سوالات خوب تاریخ می‌پرسند که هدف از این کار چه بود. باشه. خب، من شواهد الوهیت او را برای شما فهرست می‌کنم، اما آنها برای ما توضیح نمی‌دهند که چه اتفاقی می‌افتاده است و من این کار را برای شما انجام خواهم داد. من فکر می‌کنم این پادشاه بیش از تمام پادشاهانی که تا به حال روی هم رفته از این سفت الهی قبل از نام خود استفاده کرده است. او برای تمام دنیا کاملاً روشن کرد که الوهیت دارد. بنابراین یکی از چیزهایی که می‌بینید این است که هرگز نام او را نمی‌بینید یا اگر می‌بینید نمی‌دونم متون کجا هستند، هرگز نام او را بدون قید الهی در مقابل نامش نمی‌بینید. ثانیاً سرودهای سلطنتی الوهیت او را آشکار می‌کنند. بسیار خوب، این چیز زیادی را بیان نمی‌کند، اما به این دلیل است که امیدوارم هنگام توضیح دادن به من گوش دهید. من درک می‌کنم که در دنیای امروز ما به گوش دادن به سخنرانی‌ها عادت نداریم و البته وقتی این گونه تدریس می‌کنیم، نوعی گفتگو است. زیرا من فرصتی برای رسیدگی به سوالات شما ندارم، اما من مطالب را به صورت رمزآلود در یادداشت‌های کلاسیام قرار می‌دهم تا ایده کلی را بدون ارائه کل ایده‌ای به دانش آموز ارائه دهم. منظور ما از سرود سلطنتی این است. شولگی مجموعی از آثار ادبی را از طرف خود برای الهه زن ایشتار نوشته است. او با نام سومری خود اینانا شناخته می‌شود و ادبیاتی بسیار شهوانی دارد. این اولین اثر است. اینطور نیست که تا این لحظه هیچ چیز شهوانی بین پادشاهان و اینانا وجود نداشته باشد، اما او کتابخانهای کامل از اسناد دارد که در ستایش رابطه جنسی او با ایشتار نوشته شدند. عشق بسیار شهوانی. من اغلب فکر کردم، آماده نیستم که به شما پاسخی بدم، اغلب فکر کردم که آیا ارتباطی با این موضوع در غزل سلیمان در کتاب مقدس وجود داره یا خیر، زیرا اگرچه این موضوع بسیار شهوانی نیست، اما قطعاً به وضوح جنسی است. و بنابراین من فکر کردم، اما تخصص لازم برای پاسخ به آن را ندارم. سوم، او مرتباً برای مجسمش پیشکش می آورد. این اولین مورد است. بسیار خوب، بگذارید منظورتان را برایتان توضیح دهم. خوب، شما زیگورات را دیدید. به شما گفتم که بخش معبد واقعی در پایین قرار داشت. آنجا مجسمه ای از خدایان قرار داده می شد، و سپس در الهیات آنها خدایان پایین می آمدند و در مجسمه ساکن می شدند. در آن شرایط پایین آمدن و ساکن شدن در مجسمه، مجسمه به طور جادویی، زیرا جادو بخش بزرگی از این ماجرا بود، سپس مجسمه به طور جادویی غذایی را که به آن تقدیم می شد می خورد و پرستنده خدا را خشنود می کرد. خب، جالب اینجاست که شولگی مجسمه خودش را آنجا قرار می دهد و سپس مانند خدا مورد پرستش قرار می گیرد. در واقع این مجسمه شولگی را می توان به بالای رودخانه یا پایین رودخانه به شهرهای مختلف فرستاد و در آنجا مجسمه مورد پرستش قرار می گرفت. و در واقع او در عمل یک خدا بود. چهارم، پس از مرگش او به عنوان یک ستاره تقویم اعلام شد. حال این کاملا بی‌معنی است. پس بگذارید منظورم را برایتان توضیح دهم. یادتان هست، کمی قبل‌تر اشاره کردیم که در دنیای باستان، ستاره‌ها را خدایان می‌دانستند. اگر تا به حال، چه کسی به شبی پرستاره نگاه نکرده است؟ انگار ستاره‌ها طوری چشمک می‌زنند که انگار زنده هستند. آنها این را به عنوان مدرکی دال بر زنده بودن ستارگان می‌دانستند. و بعد، وقتی به یاد می‌آورید که ستارگان نیز بسته به فصلی که در آن هستیم حرکت می‌کنند، به نظر می‌رسد که ستاره سفری را در افق از مکانی به مکان دیگر انجام داده است. بنابراین به یاد دارید که در فهرست پادشاهان سومری، تبلیغی برای سلطنت به شما گفتم که خدایان سلطنت را از آسمان به عنوان هدیه‌ای از جانب خدا نازل کردند. کاری که شولگی انجام می‌دهد، برعکس کردن این روی است، زیرا وقتی او می‌میرد و این یکی از موارد مربوط به الوهیت بخشیدن به پادشاهان است. این یک ضربال مثل بود که همه چیز را خراب می‌کنه. از آنجایی که همه پادشاهان می‌میرند، چگونه این واقعیت را توضیح می‌دهید که او به دلیل اینکه یک خداست، مرد است؟ و روشی که آنها توضیح دادند این بود که شولگی احتمالاً از پله‌های زیگورات بالا رفته، از پله‌ها به آسمان‌ها رفته و در آنجا جایگاه خود را به عنوان یکی از ستارگان به دست آورده و اکنون برای همیشه به عنوان یک موجود آسمانی، نه فقط یک موجود زمینی، جاودانه شده است. پنجم، عناوین سلطنتی او، عناوین خدایان است و نام او توسط دیگران طوری استفاده می‌شود که انگار او یک خداست. برای اینکه منظورم را از این روشن کنم، قبلا در مورد اینکه چگونه همه خدایان عناوین سلطنتی دارند صحبت کردیم. در واقع واقعا جذاب است. این یکی از کارهایی است که آرزو می‌کنم در زندگیام انجام داده بودم. وقت نداشتم این کار را انجام دهم. اما خیلی جالب می‌شود که القاب سلطنتی خدایان بینانهرین را مقایسه کنیم و ببینیم چند تا از آنها واقعا برای خدای اسرائیل استفاده می‌شوند، چون همه آنها القاب سلطنتی هستند. اما نکته جالب در مورد او این است که از نامش طوری استفاده می‌کرد که انگار از او به عنوان یک خدا استفاده می‌شود. بگذارید مثالی بزنم. وقتی در ایندیانا زندگی می‌کردم، رابطه غیرمعمولی با بانک داشتم. همیشه می‌خواستم بیشتر از پولی که داشتم برای کتاب خرج کنم. و همسرم می‌تواند به شما بگه که وقتی ازدواج کردیم، توافق کردیم که او دسته چک رو داشته باشد، زیرا در غیر این صورت، همونطور که خودش گفت، همه حساب و کتاب‌ها را داشتیم و خانه‌ای نداشتیم. بنابراین من مبلغ هنگفتی را در بانک ملی اول ورشو، ایندیانا خرج کردم. خب، آنقدر پول خرج کردم که پسری که با او دوست شدم تصمیم گرفت کل مراحل را ساده کند. و بنابراین کاری که من می‌کردم این بود که واقعاً با او تماس می‌گرفتم و می‌گفتم جو، در واقع نوهاش یکی از دوستان دخترم بود و می‌گفتم جو، من برای کتاب‌ها به مقداری پول نیاز دارم. و او فقط به من میگفت چقدر نیاز داری؟ و من به او میگفتم خب من به $500 نیاز دارم. و او میگفت باشه، چک را روی میز میگذارم. تنها کاری که باید بکنی اینه که بیای و تحویلش بگیری. من هیچ وقت اون رو ندیدم، هیچ وقت این کار رو نکردم و هیچ وقت تو زندگیم پرداختم دیر نشده. ما رابطه خیلی خوبی داشتیم. با این حال، با اینکه او کاملا به من اعتماد داشت، همیشه مرا مجبور به انجام کاری میکرد. او مرا مجبور میکرد که امضا کنم. همین باعث قانونی شدنش شد. من به معنای واقعی کلمه نمیتوانستم چک را بدون امضای خودم بگیرم. خب، در دنیای باستان، وقتی معاملهای تجاری انجام میدادید، آنها اسمشان را امضا نمیکردند. کاری که آنها میکردند این بود که به نام یک خدا سوگند میخوردند، و این سوگند بسیار مقدس بود، زیرا اگر سوگند را میشکستید، ممکن بود خدا را ناراحت کنید و سپس خدا ممکن بود جان شما را بگیرد. این همیشه چیزی بود که به نام یک خدا منعقد میشد. شولگی نام خود را در اون قراردادها طوری استفاده میکرد که انگار او یک خداست. مطمئناً به نظر میرسد که شولگی ادعای الوهیت در سطحی را داشته است که تا به حال هیچ چیز مشابهی در این زمینه وجود نداشته است. در یک دقیقه ما به سوالات مربوط به این موضوع پاسخ خواهیم داد و سپس از این به عنوان سکوی پرتابی برای سخنرانی نهایی که امروز در اینجا داریم استفاده خواهیم کرد. یعنی الهیات پشت همه اینها چیست؟ قبل از انجام این کار می‌خواهم مختصراً در مورد ازدواج مقدس با شما صحبت کنم. این مهمترین رویداد تقویم حداقل در هزاره چهارم و سوم پیش از میلاد بود. در سومر باستان یک الهه در تاریخ سومر اهمیت پیدا کرد. نام او اینانا بود. احتمالاً او را بیشتر با نام ایشتار می‌شناسید. او با دیگر الههای زن، مانند سیاره زهره، ایشتار در بینا نهرین و آستارته در کنعان، همزادپنداری می‌کرد. این الهه در اسطوره‌ها به عنوان خواهر، دختر، معشوق، عروس و بیوه ظاهر شده است. اما هرگز به عنوان مادر یا همسر نبوده است. خب، این جالب است، اما ما مطمئن نیستیم چرا. او خدای اسمی اوروک، شهر اوروک بود که حاکم آن کاهن انتهایی بود که در گیپار، بخشی از معبد اینانا، زندگی میکرد، جایی که احتمالاً او به عنوان شوهر او خدمت میکرد. انتهایی که کلمه سومری برای فرماندار است، به دلیل برخی اعمال یا دستاوردهای برجسته انتخاب شد. بعدها، رهبری مذهبی اوروک در نیپور تغییر کرد که توسط انلیل، خدای طوفان، اداره میشد. هنگامی که سارگون سوم را فتح کرد، به انلیل دستور داد تا اینانا، خدای حامی سلسله خود را برانگیزد. سارگون ایشتار را به مقام والایی رساند. این رویداد راه را برای ازدواج مقدسی که بعدها رخ داد، هموار کرد. رویدادی که در آن زندگی در زمان تحویل سال از طریق ازدواج آینی پادشاه و اله تجدید می شد. این کاهن، کاهنه ایشتار بود. اولین شواهد این اتحاد فیزیکی در دوره اوروک بود، زمانی که پادشاه نقش دوموزید، شوهر اینانا را بر عهده گرفت و ازدواج مقدس در اوروک در معبد اینانا انجام شد. این نشان دهنده تغییر در واقعیت‌های سیاسی در سومر باستان، از معبد به کاخ و از زن به مرد است. اینانا وسیله‌ای می‌شود که پادشاهان اوروک به عنوان شوهر برگزیده او ادعای حکومت بر سومر را مطرح می‌کنند. او همسر پادشاه می‌شود و نمایانگر تغییر سیاسی قدرت از زن به مرد، یعنی از قدرت خدایی به قدرت سلطنتی انسانی است. به نظر می‌رسد یک جزئیات دیگر نیز با این الوهیت بخشی نقش همراه است. برای اینکه او بتواند نقش خود را به عنوان همسر اینانا بر عهده بگیرد، باید در میدان نبرد با موفقیت عمل کند. پیروزی او در آنجا، او را برای اینانا که در اصل اله جنگ است، مطلوب می کند. بنابراین تغییر مذهب از دوره اکتی قدیم به اوروکی به این معنی است که قدرت به پادشاه منتقل می شود، همانطور که در اتحاد فیزیکی پادشاه و اینانا نشان داده شده است. همه اینها را می گویم تا نکته را برای شما روشن کنم. در این دنیای بسیار متمرکز کنونی، اتحاد جنسی پادشاه با کاهنه اعظم اینانا برای آوردن باروری به کل پادشاهی طراحی شده بود. دلیل اینکه آنها می توانستند به این اتحاد فیزیکی برای انجام این کار اعتماد کنند این بود که پادشاه با پیروزی در یک نبرد مهم، عشق اینانا به او را به عنوان شریک جنسیاش نشون داده بود. می خواهم کمی این موضوع را برایتون روشن کنم، چون خیلی چیزها را در آنجا گفتم. آن زمان یک فرهنگ بسیار متمرکز وجود داشت. در این فرهنگ متمرکز، پادشاه می توانست با یک پیوند جنسی که سالانه اتفاق می افتاد، باروری را برای کل سرزمین خود به ارمغان بیاورد. اما برای اینکه این امر به صورت سال به سال و پشت سر هم اتفاق بیفتد، پادشاه باید در یک نبرد بزرگ پیروز می شد. این دقیقاً همون چیزی است که در مورد اتفاق افتاد. شهر اکد از یک تهاجم نجات یافت. این دقیقاً همون اتفاقی است که برای شولگی افتاد. 20 سال اول حکومت 48 ساله او در نبرد گذشت. بنابراین چیزی که این به ما میگه این است که این اتحاد جنسی به امری الهیاتی تبدیل شده بود. برای ما خیلی عجیب است که در فرهنگ خود به رابطه جنسی و الهیات فکر کنیم، اما این اتحاد جنسی از نظر الهیاتی رویدادی از این در تقویم سال بود. ما فکر میکنیم که این موضوع خیلی زودتر شروع شده است. اما اکنون جایگاه پادشاه در آن در دوره اوروک متمرکز بوده است. پس چگونه میتوانیم این را درک کنیم؟ و اینجا جایی است که میخوام به هسته اصلی چگونگی درک ما از نحوه تفکر گذشتگان بپردازم، چگونگی درک ما از اینکه این طرز فکر هم اساساً متفاوت است و هم تقریباً مشابه با روشی است که ما امروزه میتونیم فکر کنیم. چگونه میتوان این را توضیح داد؟ در این فرهنگ عمیقاً متمرکز، دین اکنون در شخص پادشاه متمرکز شده بود. اما این وضعیت برای چه چیزی طراحی شده بود؟ چیزی که من به دانشجویانم میگویم این است که دین در دنیای باستان، برخلاف دین در دنیای ما، کاربردی بود. وقتی من و پک به کلیسا می رویم، اغلب آنچه به دنبالش هستیم، یک برکت است. آنچه که در تفکر ما به اون تعبیر می شود، لحظه‌ای از تعالی معنوی است. ما به دنبال احساسی از خدا هستیم که ما را متقاعد کند که خدا در کنار ماست. این عمیقاً زیبایی شناختی است. احتمالاً بخشی از آن به ریشه‌های اروپایی ما برمی‌گردد. در اروپا، این کلیساهای جامع به عنوان شاهکارهای زیبایی شناسی ساخته می‌شدند. اگر بخواهیم از یک سفت معاصر استفاده کنیم، آنها تأثیر هسته‌ای داشتند. وارد شدید و به کلیسای جامع خود رسیدید و برج کلیسای جامع چندین برابر بلندتر از هر جای دیگری در کشور بود. وارد شدید و سازه با طلا و هر چیز قابل تصوری که می توانست نیازهای زیبایی شناختی شما را برآورده کند، مزین شده بود. صدای گروه کر را شنیدید. گروه کر حرفه‌ای بود، طوری طراحی شده بود که تقریباً به طور ماوراءالطبیعه صدای الوهیت را تنین انداز کند. آیا می توانید اون صداهای گرگوریایی را بشنوید، آنهایی که در این غارها تنین انداز می شوند، همه طوری صحبت می کنند که انگار خدا با آنهاست. شاید فراموش کردهاییم که در ریشه های شیوه دینداری ما، تجربه اروپایی احتمالاً چیزی بسیار قدیمی تر از اروپا را تکرار کرده است و آن نیاز به تجربه زیبایی شناختی است. خب، من فکر می کنم انسان ها زیبایی شناسی را دوست دارند. فکر می کنم ما حس معنوی را دوست داریم. اما در دنیای باستان، دین باید کاربردی می بود. بنابراین، مطمئن نیستم که امروز چقدر وقت دارم تا از قدرت شنیداری شما فراتر برم، اما چیزی که می خواهم به شما بگم نکته مهمی است. دین توسط گذشتگان طراحی شده بود تا کار کند، خلق کند، به ارمغان بیاورد. دقیقاً مثل دین در فرهنگ ما نیست. می دونی، من فردا قرار حقوق بگیرم. چه از دانشگاه لیبرتی بیاید و چه از حساب تأمین اجتماعیام قرار است فیش حقوقی داشته باشم. در دنیای باستان، اوضاع اینطور نبود. تمام دنیای آنها حول محور خطر میچرخید. از روی اسکلت‌ها می‌دونیم که یک فرد معمولی ممکن است حتی به میانگین طول عمر خود هم نرسیده باشد، شاید حتی به 50 سال هم نرسیده باشد. از روی اسکلت‌ها می‌دانیم که تقریباً نیمی از کودکانی که به دنیا می‌آمدند قبل از 5 سالگی فوت می‌کردند. آنها در جهانی زندگی می‌کردند که به نظر می‌رسید بیماری‌های محصولات کشاورزی همه‌گیر بوده، جایی که فاجعه می‌توانست رخ دهد، شاید به معنای باران زیاد یا کم و جایی که به دلایلی کاملاً مبهم برای آنها حیواناتشان ممکن بود بمیرند. آنها در این دنیا زندگی می‌کردند که در آن ظاهراً فقط یک یا دو روز تا مرگ فاصله داشتند. انسان‌ها این مفهوم را که نمی‌توانید در مورد آن کاری انجام دهید دوست ندارند. بنابراین کاری که اونها انجام دادند این بود که به نام دین وسیله‌ای برای خودشون ایجاد کردند که با اون تمام اون استرابی که توصیف کردم میتونست تحت کنترل باشه. بنابراین چیزی که آنها در دنیای خود نیاز داشتند رفاه یا باروری بود. سعی کنید تصور کنید که یک کشاورز بودن چه وحشتی باید داشته باشد. میدانید شما وسیله‌ای برای ذخیره غذای زیاد ندارید. سعی کنید وحشت کاشت جو و یا گندم در مزرعه‌تان را تصور کنید، به خصوص در بین النهرین، زیرا خاک بیشتر و بیشتر شور می‌شد. آنها جو بیشتر و بیشتری کاشتند زیرا جو از گندم مقاوم‌تر است. سعی کنید وحشت کاشت همه اینها را تصور کنید. دانه‌هایت را تمام کردی و در نیمه فصل به بیرون نگاه می‌کنی و می‌بینی که تمام مزرعات زرد شده است. یا شاید به بیرون نگاه می‌کنی و می‌بینی که مزرعات زنده زنده خورده می‌شود چون انبوهی از ملخ‌ها تازه از آنجا عبور کردند. ناگهان به زبان عامیانه از خنده روده بر می‌شوی. هیچ بانک غذایی وجود ندارد. هیچ جایی نیست که بتوانید برای تحویل گرفتن غذا به آنجا بروید. باید یک راه جادویی برای زنده ماندن پیدا کنید. خب، گذشتگان با این موضوع روزانه زندگی می کردند. آنها باید باروری می کردند وگرنه می مردند. اگر حیوانات آنها بچه نمی آوردند، در نهایت حیوان می مرد. و در نهایت آنها می مردند. بنابراین چیزی که آنها به دنبالش بودند این بود که سعی کنند دین را در بخشیدن باروری و رفاه به آنها کاربردی کنند. حالا من می‌خوام فقط یک کلمه را اینجا استخراج کنم چون می‌دونم که در حال حاضر در آمریکا چیزی به نام انجیل رفاه داریم. منظور ما از این حرف در فرهنگمان این است که ایمان به خدا می‌تواند شما را ثروتمند کند. اگر ایمان کافی داشته باشید می‌توانید یک مرسدس بنز برانید. ما اینجا کلمه رفاه را اینگونه به کار نمی‌بریم. رفاه در اینجا به این معنی بود که شاید حیوانات شما بیشتر از دیگران محصول بدن یا اینکه محصول زیادی داشته باشید. اما این ثروت نیست. رفاه به این معنی است که شما قادر به زنده ماندن هستید. دوم، حوزه طول عمر. اگر میانگین سن در جایی بین 45 تا 50 سال باشد، شما می‌خواهید بفهمید که چگونه می‌توان عمر طولانی تری داشت. به هر حال، می‌توانید به یک همسایه در اینجا نگاه کنید و این همسایه ممکن است 65 سال داشته باشد. با معیارهای باستانی، این غیر معمول است. بنابراین، شما به آن نگاه می‌کنید و می‌گویید که همسایه من اینجا، ببینید چند سال دارد. ما حتی با اطمینان نمی‌دانیم که آیا آنها سالهای عمر خود را چند سال ثبت می‌کردند یا خیر. اما فرض کنید او می‌دانست همسایه‌اش 67 سال دارد. ممکن است به آن نگاه کند. البته او می‌دید که نحوه تفکر ما در مورد همه چیز امروز علمی است. ما می‌گفتیم خب او ژن‌های خوبی دارد. یا اینکه از خودش مراقبت کرده است. خب این جالب نیست. او درست غذا می‌خورد، ورزش می‌کرد و از دامنه کوه‌ها بالا می‌رفت. ببینید در دنیای آنها به این موضوع طوری نگاه می‌کردند که انگار خدایان به او عمر طولانی دادند. بنابراین این را تصور کنید، در حالی که در دنیای من اگر بخواهید به درون روانم بروید، نه به اون شکلی که قرار است صحبت کنم، بلکه به درون روانم به شکلی که صحبت می‌کنم. خب، من خودم را یک آدم بی‌ارزه می‌دانم. این منم. بنابراین وقتی به رفاه خودم فکر می‌کنم، از نظر علمی فکر می‌کنم. من خودم را به عنوان کسی تصور می‌کنم که 20 پوند، شاید 30 پوند وزن کم کرده است. من خودم را به عنوان کسی تصور می‌کنم که ورزش می‌کند یا انواع اتفاقات بد، دیر یا زود اتفاق خواهند افتاد. من به چیزهایی فکر می‌کنم که باید از آنها اجتناب کنم. من سیگار نمی‌کشم. مواد مخدر مصرف نمی‌کنم. به چیزهایی فکر می‌کنم که باید از آنها دوری کنم. می‌بینی چطور دارم به رفاهم فکر می‌کنم؟ من دارم به دسته‌بندی‌های مدرن فکر می‌کنم. وقتی به پزشک مراجعه می‌کنم، با اینکه خودم و همسرم پزشک مسیحی داریم، به پزشک مراجعه نمی‌کنم و نمی‌گویم دکتر، راز طول عمر خدا چیست؟ من به پزشک مراجعه می‌کنم و با اینکه او مسیحی است، به من می‌گوید درست غذا بخورم، ورزش کنم و برای ژن‌های خوب دعا کنم. نه، او این را نمی‌گوید. می‌بینی چطور با خودم فکر می‌کنم؟ من کاملاً با خودم فکر می‌کنم. واقعاً باید این حقیقت را به خودم یادآوری کنم که ممکن است امروز در راه خانه در یک تصادف ماشین بمیرم. باید این را به خودم یادآوری کنم. فکر می‌کنم کنترل اوضاع دست منه. خب بچه‌ها، اونا می‌دونستن که کنترل اوضاع دست اونا نیست. چه تفاوت شگفت‌انگیزی توی طرز فکرشون. آنها می‌دونستن که کنترل اوضاع دست خودشون نیست و بنابراین تصورشون 100% معطوف به بهشت بود. یادتان هست آن ستاره را. آنها می‌دانستند که راز رفاه و طول عمر خدایان هستند. خب. بنابراین مثلا برای آنها من پزشکی را راهی برای رفاه می‌دانم، طبابت خوب. آنها از منظر الوهیت فکر می‌کردند. می‌بینید چیزی که ما به اون اشاره می‌کنیم این است که ببخشید در فرهنگ آنها رفاه و طول عمر و چیزهای خوب را کاملا در قلمرو و حوزه خدایان می‌دانستند. بسیار خوب. نمی توانم اغراق کنم که چقدر مهم است. وقتی عهد عتیق را می خوانید، خدا این گونه با آنها صحبت می کند. اگر قوانین مرا رعایت کنید، به شما محصولات خوبی می دهم. از محصولات شما در برابر بیماری های گیاهی محافظت می کنم و باران می بارانم. به عبارت دیگر، خدا در این دسته ها با آنها صحبت می کند. جالبه که وقتی به عهد جدید می رسیم، چیز زیادی از این نمی بینیم، اما در سراسر عهد عتیق این رو داریم. خیلی خوب. خب، چیزی که ما داریم بهش اشاره می‌کنیم این پدیده است که همه چیز از خدایان میاد، خوب یا بد. پس چیزی که باعث شد اونا با این پدیده سر و کار داشته باشن، این پدیده ای علت معلولیه. این باعث شد که آنها به این پدیده مهم نتیجه بگیرند که برای هر معلولی باید علتی وجود داشته باشد. باشه. به عبارت دیگر، اگرچه ممکن است جایی در تفکرشان مفهومی را که من و شما در مورد اون می‌شناسیم، یعنی شانس، پذیرفته باشند، اما آنها به صورت علت معلول فکر می‌کردند. بنابراین این برای آنها دین را ساخت. امیدوارم همه شما این را دنبال کنید، زیرا نمی‌توانم به سوالات شما پاسخ دهم. اما این باعث شد که آنها دین را به عنوان چیزی کاربردی در نظر بگیرند، زیرا دین می‌تونه علت را برای رسیدن به معلول مطلوب آزاد کند. بنابراین اثر مطلوب رفاه، باروری و طول عمر است. دین میتواند آن علت را آزاد کند و بنابراین نکته عظیم در مورد دین این است. علت چیست؟ آیا ما به عنوان انسان می توانیم به گونه‌ای عمل کنیم که بتونیم علتی را ایجاد کنیم که معلول مطلوب را به وجود آورد؟ می بینید که این با دین در غرب در این دوره چقدر متفاوت است. عملکرد آن به گونه‌ای طراحی شده است که به طور فعال آنچه را که انسان‌ها نمی توانند به طور طبیعی به دست آورند به وجود آورد. بنابراین تمام کاری که دین باید انجام دهد این است که به این سوال پاسخ دهد: مارک، علت چیست؟ چه چیزی باعث می شود خدایان از طرف ما عمل کنند؟ باید به یاد داشته باشید که در دنیای باستان تا اونجا که ما می دانیم همه به یک شکل فکر می کردند. خدایان دمدمی مزاج بودند. آنها به شما اهمیتی نمی دادند. برایشون مهم نبود که بیمار باشید یا سالم، برایشون مهم نبود که گرسنه باشید یا سیر. خدایان دمدمی مزاج بودند. آنها در سرزمین خدایان در آنجا زندگی می کردند. بنابراین در تفکر آنها، آنچه ما به دنبال آن هستیم، تلاش برای وادار کردن خدایان به پاسخگویی به نیازهای شماست و این واقعاً یک علامت سوال بود که هیچ پاسخ واحدی برای آن وجود نداشت. آنچه ما دیدهاییم بخشی از پاسخ آنها این بود که یک مرد مقدس برای پادشاه وجود داشته باشد تا اونقدر مقدس باشد که فعالیت او بتونه اثر مطلوب رو به همراه داشته باشد. بنابراین این بخشی از چیزی است که ما دیدیم جایگاه منحصر به فردی است که پادشاه میتونست داشته باشد و اگر اجازه دهید بگویم ما این رو کمی در صفحات عهد عتیق میبینیم زیرا به وضوح مواردی داریم به خصوص فکر میکنم در سلطنت داوود که داوود برخلاف خواست خدا سرشماری میکند و 100,000 نفر میمیرند. داوود کارهای خوب انجام میدهد و خدا او را قادر میسازد دنیای خود را فتح کند. بنابراین پادشاه، حتی در کتاب مقدس، مواردی وجود دارد که پادشاه میتواند بسته به اعمال خود اتفاقات خوب یا بدی را رقم بزند. بنابراین در اینجا بخشی از آنچه که ما تمام این مدت صرف آن کردیم تا به شما نشان دهیم که چگونه این تکامل پادشاهی را از کسی که بیشتر شبیه یک فرماندار است به کسی که یک خدای مجسم مانند شولگی است، میبینیم. اتفاقی که افتاده این است که پادشاه قرن به قرن تمرکز بیشتری بر نحوه عملکرد دین داشته است. و بنابراین این پیوند جنسی بین پادشاه و ایشدار به کلید یا یکی از کلیدهای اصلی دین در رسیدن به هدفش تبدیل می شود. این همون جایی است که ما در دوران سلطنت شولگی در آن قرار داریم. پادشاه این موقعیت را به دست گرفته است. حالا چیزهای دیگری هم هست که می تونم در این مورد به شما بگم و مطمئن نیستم چقدر وقت داریم، اما چیزی که می خواهیم در ادامه روی اون تمرکز کنیم پدیده است که ما اون را جادو می نامیم. وقتی از اصطلاح جادو استفاده می کنم، در دنیایی زندگی می کنم که دیوید کاپرفیلد را به یاد می آورم. به افرادی فکر می کنم که با اجرای هودینی، با انجام کارهایی که به نظر می رسد، قوانینی را که ما با آنها زندگی می کنیم، نقض می کنند، امرار معاش می کنند. بیشتر ما می دانیم که هیچ چیز ماوراءالطبیعه وجود ندارد. بیشتر ما می دانیم که این یک حقه است. یک فریب بصری است و ما از آن لذت می بریم چون خوب است. خیلی خوب انجام شده. این یه برداشت مدرن از این اصطلاحه. این برداشت قدیمی نیست. آنچه ما در مورد درک باستانی می دانیم این است که آنها به تلاقی الهی و انسانی اعتقاد داشتند زمانی که جادو می توانست رخ دهد. اما به یاد داشته باشید چیزی که ما به شما می گوییم این است که چگونه؟ این چگونه کار می کند؟ این سؤال در مورد دین است که در جهان باستان نفوذ کرده است. به ندرت نمی گویم هرگز. اما به ندرت طوری طراحی شده بود که با وجود درونی زیبایی شناختی شما ارتباط برقرار کند. دین طوری طراحی شده بود که برای شما مفید باشد. بنابراین این موضوع البته حتی امروز هم در اطراف ما وجود دارد. و احتمالاً در سخنرانی بعدیمان بیشتر روی این موضوع کار خواهم کرد. اما به زبان فرویدی یک توتم جادویی وجود داشت. به عبارت دیگر، اگر توسط شخص مناسب و به روش مناسب انجام شود، جادو می تواند اتفاق بیفتد. محققان گاهی اوقات از این به عنوان جادوی دلسوزانه یاد می کنند. جادوی دلسوزانه یک پدیده روانشناختی است که در اون مردم واقعا معتقدند که نماینده ای از آنچه می خواهید اتفاق بیفتد، وقتی که به صورت جادویی به او اعطا شده باشد، می تواند باعث وقوع اتفاقات جادویی شود. چه کسی در بین مخاطبان ما هرگز در مورد جادوگری جادوی سیاه نشنیده است؟ به عنوان مثال، شما تصویری از آنچه می‌خواهید اتفاق بیفتد، اغلب مظر ایجاد می‌کنید و سپس کلمات جادویی رو روی تصویر می‌گویید و سپس تصویر را از بین می‌برید. شاید سنجاق‌هایی رو در اون فرو کنید یا شاید فقط اون رو لک کنید یا هر کار دیگری. این کار به طرز جادویی اثر دلخواه را ایجاد می کند. ما این را در همه جا مانند آفریقا و هاییتی می بینیم، جایی که این نوع پدیده حتی تا به امروز وجود دارد. اما می توانم به شما بگویم که این در سراسر خاور نزدیک باستان نیز شناخته شده بود. چیزی که دین به اون نیاز داشت، یک توتم جادویی بود و این جایی است که ما اکنون در تاریخ بشر در اون قرار داریم. پادشاه توتم جادویی است. او نمونه زنده است که می تواند برای مردمش رفاه به ارمغان بیاورد. برای این نوع تمرکزگرایی باید بهای گزافی پرداخت، زیرا در برهایی از زمان آشکار خواهد شد که پادشاه کارآمد نیست. گذشتگان هرچه که بودند، احمق نبودند. آنها می توانستند چیزها را به وضوح بخوانند و تا زمانی که پادشاه می توانست مردم خود را متقاعد کند که او به عنوان این عامل جادویی مؤثر است، آنها را در اختیار داشت. اما وقتی مشخص شد که این عامل کار نمی کند و آنها رفاه و غیره را تجربه نمی کنند، پادشاه اعتبار خود را از دست داد. بنابراین ما جایگاه منحصر به فردی را که پادشاه در دین جهان باستان در این زمان داشت، داریم، اما این همچنین دریچه‌ای به دنیای اندیشه هر فردی است که در آن زمان زنده بوده است. به طور جادویی می توانستید خدایان را نزد خود بیاورید و می توانستید از طریق یک توتم به سراغ آنها بروید. اما نمی توانم به اندازه کافی بر این نکته تاکید کنم که این کار کاربردی بود. تا جایی که من می‌بینم، به هیچ وجه مانند روشی که ما امروزه در دنیای مذهبی خود انجام می‌دهیم نبود. بنابراین در هر موردی که رویدادی رخ می‌داد، باید علتی وجود می‌داشت. و بنابراین ایده این بود که سعی کنیم بفهمیم علت چیست. اگر همسایه من اینجا محصول خوبی داشته و من نداشتم، دلیلی وجود دارد. من باید بفهمم که آن چه چیزی ممکن است به ارمغان بیاورم. بنابراین بت‌پرستی در هسته خود چیست؟ و این احتمالاً آخرین فکری است که امروز یا حداقل در این سخنرانی مطرح خواهیم کرد، این است که انسان‌ها کنترل امور را در دست دارند. آنچه کتاب مقدس کاملاً روشن می‌کند، این است که خدا کنترل امور را در دست دارد. اگر آنچه برای ما اتفاق افتاده نامطلوب یا ظاهراً بد باشد، این می‌تواند نتایج نگران کننده‌ای برای ما به همراه داشته باشد. اما کاری که خدا می‌کند، این است که در واقع به ما می‌گوید من عامل علت هستم. اساساً چیزی که بت‌پرستی میگوید این است که شما به عنوان یک انسان کنترل خدایان را در دست دارید. این به نظر من واقعاً عمیق است. بت‌پرستی میگوید شما خدایان را کنترل میکنید، زیرا میتوانید آنها را دستکاری کنید تا کاری را که میخواهید انجام دهند. فقط باید بدانید که خدا چه میخواهد. چگونه میتوان خدا را راضی کرد؟ چگونه میتوان خدا را خرید؟ چگونه میتوان خدا را عصبانی کرد؟ چه میدانید. بنابراین در بت‌پرستی کلمات کلیدی مانند کنترل، دستکاری و جادو داریم. و بنابراین در بت‌پرستی، در اندیشه بت‌پرستی، می توانید خدایان را دستکاری کنید و بنابراین نتیجه را کنترل کنید. در اندیشه مسیحی آنچه می بینیم این است که خدا منبع همه خوبی هاست و تنها با اطاعت و اعتماد می توانیم نعمت او را دریافت کنیم. بنابراین به نظر من این یکی از مسائل اصلی است که در دین بت‌پرستی با اون سر و کار داریم. با شروع سخنرانی بعدیمان 3 دقیقه برای گرم کردن این حوزه موضوعی وقت می‌گذاریم و سپس به چند مثال دیگر از چگونگی کارکرد این موضوع در فرهنگ‌ها و اندیشه‌های معاصر می‌پردازیم. اما شاید این پایان خوبی برای این سخنرانی به نظر برسد. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. من دکتر دان فاولر هستم و در حال تدریس در مورد پیشینه‌های عهد عتیق. این جلسه 5 فلسفه دینی بت‌پرستی است.